خوش رنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوش طعمه.
اهمیت خوش طعم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
دونه به دونه لطیف و تور توی غذا دلپذیر، ذرت ها رنگ طلا ترد و یک دست دلپذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذیر
دلپذیر.
وای خدایا شکرت، عید میریم میخوابیم، هر روز میخوابیم.
بچه ها عیدتون مبارک. آره عید شده. ببینید بچه ها هر جایی که میخواید برید، برید فقط پیک شادیاتون رو فراموش نکنید.
ای بابا ما بازم
نه با فکر شادی دوباره کلاساتون برقراره.
آقا ما میخواستیم یه کلی بریم بخوریم چی
بخوریم. این هم
فکر شادی.
صدای پای بهار، برف و یخ آب شد، چشمه ها شد روان، شد زمین رنگارنگ، خنده زد آسمان، باز دنیای ما شاد و پیروز شد، آمد بهار، عید نوروز شد.
برای حوصله و سر رفت.
خب برید بازی کنید بچه ها، چرا قور میزنید؟
چه بازی کنید؟ همه بازی ها رو انجام دادیم، شطرنج، مارپله، یه قلدوغل، قایم باشک، گل یا پور.
خب ببینید، آها فهمیدم، بیاید یه مسابقه برگزار کنیم. آره
مسابقه خوبه ایول، کشتی بگیریم آقا معلم.
نه نه، یه مسابقه یه علمی قدرت بازو، برای اینکه سطح اطلاعات عمومیتون بالا بره و این چند وقته هم که از درس و کتاب دور بودید یکم براتون یاداوری بشه. ها چطوره به نظرتون؟
ای بابا علمی چیه بابا؟ آقا مسابقه باید هیجانی باشه.
با هیجان داره دیگه، کمال پررویی.
اگه جایزه نفیس داشته باشه خوبه.
جایزه چیه آقا؟
جایزه نمیدونم. خب هر کس که برنده شد تا دو روز نمیخواد هیچ کاری بکنه و بازنده باید همه کارهای آشپزخونه رو خودش انجام بده. خوبه؟
نه آقا، جایزه نقدی، مثلا 1,000,000 تومان وجه نقد یا 1,000 جایزه نقدی و غیر نقدی دیگه.
پیام بازرگانی اینقدر دنبال مادیات نباش دیگه، همین که گفتم. خوبه باشه. خب من میرم سوالا رو طراحی بکنم، چند دقیقه دیگه مسابقه شروع میشه، آماده باشید. آباری کلا. شاید خداوند صحرا را آفرید تا با دیدن نخل لبخند بزنیم. خب مسابقه رو شروع میکنیم. همه حواسو جمع، گوشا تیز. سوال اول.
ای بابا شما استرس گرفتی. بذار یک آب بخوری.
خب باشه. آب بخور. خب دیگه بس دیگه. خب سوال اول بچه ها. با شایان توجه شروع میکنیم. اگه جوابو ندونست میریم سراغ نفر بعدی. پس تو حرف هم دیگه هم نپرید. گفته باشم ها. خب آماده شایان توجه.
بریم.
خب من یه فعل به شما میدم. آه. شما باید صرفش بکنید.
نه آقا ممنون صرف شده. سوال بپرسید.
نه سوال همینه دیگه. فعل رو صرف بکنی نه اون صرف. مثلا فعل رفتن میشه من رفتم، تو رفتی، آه. او رفت.
از این صرف.
آفرین.
باشه آمادم.
خب آماده یلا؟
بده بده.
صرف کن دیگه.
چیو؟
هیچی فعل رو نگفتم باید.
آقا خوبی؟
راست میگی. خب فعل زدن.
زدن؟ آه. نه آقا ما با خشونت میونه نداریم نمیتونم. نه.
خب نفر بعدی شایان توجه نمیتونه. قدرت بازو شما صرف کن.
میگه ساری یه باری که میگه آقا معلم.
میگم فعل زدن رو صرف کن.
میشه من زدم.
خب بقیهش
دیگه بقیه نداره دیگه.
تو زدی؟
تو زدی؟
او زد.
او زد؟ مگه من میزدم؟ مگه اون جرات داره؟ عمرن اگه کسی بتونه دست رو قدرت با دور رو لم بکنه آقا ماله. اون بخواد بزنه من با مش میخوابونم تو صورتش. اینجا فقط من میزدم. من.
ای بابا جان. ای حالا چرا قاطی میکنی؟ من زدم، تو زدی، او زد، ما زدیم.
شما زدین؟ آقا معلم. ببین آقا معلم احترامتون واجبه. ولی شما هم نباید دستومو بلند بکنید. متوجهی؟
بله.
اصلا اون دوره که معلم ها بچه ها رو میزدن گذشته. ما بابامون بفهمه یکی ما رو زده میاد.
خب حالا عصبانی نشو. آفرین. باش. شما زدید.
آها درستش همین آقا معلم.
خب بگذاریم. میریم سوال بعدی. با کمال پررویی شروع میکنیم.
در خدمتم آقا.
شعر زیر از کیست؟
کدوم زیر آقا؟ زیر میز؟ اینجا انداختی؟
نه منظورم اینه که شعری که میخوام بخونم از کیه.
آه.
آه. من سوالو بد طرح کردم.
آه.
خب آماده ای؟
بله.
شعر رو میخوام بخونم.
بله.
حواست جمع؟
بله.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.
حافظ؟
نه عزیزم یکم دقت کن. سعدیا
آقا یکم راهنمایی بکنین دیگه خیلی سخته.
راهنمایی؟ کمال پروی جان ببین اسم شاعر توی شعر هست. میگه سعدیا مرد نکونام.
آه جواد نکونام.
ای خدا عزیزم شاعره فوتبالیست نیست.
خب آقا
سعدیا مرد
آقا
نکونام.
آقا ما نیست خیلی علاقه داریم به فوتبال. اسم هر فوتبالیستی که بگیم بلدیم ولی شاعر و شعر این چیزا که ما بلد نیستیم که. اما سوالای فوتبالی بپرسیم آقا مثل بلوغ وسطون جا میدیم. این سوالا مال کمال ادبه که جاشم خالی نیستش.
باشه عزیزم کمال پررویی جان جواب سعدی بود. باوش. آره حالا ان شاءالله دفعه بعد سوال فوتبالی ازت میپرسم ببینم تو اون زمینه چقدر بارته. خب بریم سراغ نفر بعدی. شایان ذکر.
بفرمایید.
خب شایان ذکر شاهنامه اثر چه کسی است؟
آقا یه راهنمایی میکنید اولش رو بگید با بقیه شو بگید.
خب آره عزیزم راهنماییت هم میکنم. اولش فر داره.
فر؟ فر چه؟
نه
الان بگم فرفره؟
نه بابا شاعره. فر دو
فر دو سه چار پشی.
خدا آره همینجوری ادامه بده برو بالا.
ده بی سی؟
آفرین. آفرین فردوسی.
آه.
گیری کردم. خب برنده این مسابقه کسی نیست جز شایان ذکر.
یعنی که آقا همش کمک کردین اصلا عادلانه نیست. تا کی پارتی بازی؟ تا کی تقلب؟ من اصلا قبول ندارم.
ساکه دیگه داور منم. من میگم چی عادلانه است چی عادلانه نیست. بقیه هم چون باختید میرید نهار رو آماده میکنید و ظرفا رو میشورید و خونه رو مرتب میکنید. بدایی ببینم یکم برای من و شایان زیگ یه چایی بیاره بخوره.
شکری بابا.
پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید. زمان همیشه از آن شما نیست.
آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، ای بهار آرزو.
ای آرزو، آرزو میکنی نا؟
چیه کمانو پر روی؟
گیر کرده.
نه خیر،
خنش داره.
بچه دارم ساز میزنم، آواز میخونم، تو ذوقم نزنید دیگه. موسیقی رو لطفا به هم نریزید.
ای بهار آرزو،
آقا اینقدر تو دختر خاله منو نیارید دیگه، اگه خود تو خالواده نداری.
یه فکر
دارم شعر میخونم ها، یه لحظه میتونی ساکت باشید؟
ای بهار آرزو.
آقا میگه ماشاءالله این عاشقیت همه استعدادهای نهفته شما رو آشکار کرده. آواز میخونی، ساز در میکنی، رو خودتون آشپزی میکنی، کیک میپزی، و خاصیت عشق اینه.
ببینم چی میگید برای خودتون شما. من همیشه هنرمند بودم، منتها شما نمیدونستید. الان شما تازه دارید منو کش میکنید.
بله خب، چرا گفتم آقا بیا ازدواج کن، سر سامون بگی، بلکه کمتر به ما گیر بدی، سر گرم زندگی و زن بچت بشه. الان ببین چه خوب بیازار شدی، میشینی یه گوشه ساز میزنی، آواز میخونی.
وا، من چه آزاری برای شما داشتم؟ پاشید ببینم، اصلا نمیشه باهاتون گرم گرفته. پاشید برید دنبال کارتون ببینم. منم برم یه کیک بذارم تو فر که مراد دلینا دارم میان اینجا، باید یه چای و کیک درست و حسابی بخونیم. میخوام واسهشون آوازم بخونم.
ای بهاره.
خب شب همه شما عزیزان بخیر باشه. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا رسیدیم. برنامه قند پارسی رو تقدیمتون میکنیم و از حضور شما مرخص میشیم. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرانقدر رادیو سبا. وقتتون به نیکی و شادکامی و دل و جانتون روشن باشه انشالله. با برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم و در ابتدای این برنامه غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. بهار دهر به باد خزان نمی ارزد، چراغ عمر به باد وزان نمی ارزد. شقایق چمن بوستان سرای عمل به خار و خاشه این خاکدان نمی ارزد. خلاص ده ز تن تیره روح قدسی را که آن همای بدین استخوان نمی ارزد. قرار گیر زمانی که ملک روی زمین به بیقراری دور زمان نمی ارزد. سریر ملکت ده روزه پیش اهل نظر به پاس یک شبه پاسبان نمی ارزد. فروغ مشعله بارگاه سلطانان به تیرگی شبان شبان نمی ارزد. بدین طبقچه سیم این دو قرص عالمتاب به نزد عقل به یک تای نان نمی ارزد. هر آن متاع که از بحر و کان شود حاصل به فکر کردن سود و زیان نمی ارزد. زبان ببند که دل برگشایدت خواجو، که ملک نطق به تیغ زبان نمی ارزد. اسم شخصیتی به نام اسمعی رو در حکایت‌های پیشین و در جلسات پیشین بردیم و باهاش آشنا شدیم. از مشاهیر دانشمندان و بزرگان ادبیات عرب نقل می‌کنه این آقای اسمعی که وقتی رسیدم به قبیله از قبیله‌های عرب، وقتی که بهشون رسیدم جماعتی از زنان و دخترکان پیش من دویدند، اومدن استقبال کردند، خوش آمد گفتند، شطور من رو خواباندند، منو پیاده کردند و به خدمت و پذیرایی از من مشغول شدند و شطور منم بهش میرسیدن و تیمارش میکردن. سه روز اونجا من ماندم. سه روز که تمام شد گفتم خب شطور منو بیارین، میخوام برم. شطورم رو آوردن و خواستم که بارها و عرض کنم که اسباب و وسائلی که همراه هم داشتم رو سوار شطور بکنم و بار شطور بکنم، هیچکی منو کمک نکرد. منم تنها نمیتونستم. درمونده شدم و عاجز شدم و گفتم که آخه این چه جور احترام و عرض کنم که تحویل گرفتنیه که موقعی که من آمدم اونجوری احترام کردین، الان وقتی میخوام برم هیچکی کمکم نمیکنه، هیچکی نمیاد جلو، میخوام بار بذارم رو شطورم، تنهایی که نمیتونم. آخه این چه جور رسمیه، این چه جور احترامیه. یه دختر کوچکی از بین اونها شعری عربی خوند که ترجمهش این میشه: ما مهمان را به وقت آن که به نزد ما فرود آید خدمت کنیم و به مصالح او قیام نماییم، اما ما را آر آید که به وقت رفتن او را یاری دهیم تا برود. یعنی ما دلمون نمیخواد بریم، ما رسممون اینه، مهمان که میاد استقبال میکنیم و وقتی مهمان میخواد بره ما کمکش نمیکنیم که بره، به خاطر اینکه 1% احتمال این رو بده که خب اینا دارن منو کمک میکنن، خسته شدن میخوان من زودتر برم. ما همچین رسمی نداریم. من از کرم آن جماعت و ذکاوت آن دخترک حیران بماندم و به هزار حیله شطور را بار کردم و برفتم. نقل میکنند که فرمانروایی بود در کرمان در غایت کرم و مروت. خیلی جوون مرد بود، خیلی اهل کرم بود. کرمانی ها همشون همینطورن. گفت کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. درود میفرستیم به اهالی کرمان عزیز. بله، نقل میکنند که این فرمان روای کرمان خیلی آدم مشتی بود به اصطلاح، بسیار کریم، جوان مرد با مروت و یه شیوهی داشت. شیوه و عادتش این بود که هر کسی از غریبه ها و مسافر به شهرش می رسیدن 3 روز مهمان شخص فرمان روا بودن و از سفره او می خوردند. از دو دوله به کرمان لشکر کشید. خب فرمان روای کرمان نمی تونست مقاومت بکنه در برابر اونها، یعنی یارای مقاومت نداشت. رفت تو قلعه و به قلعه پناه برد و هر صبح که از قلعه می اومد بیرون جنگ سختی می کرد و تعدادی کشته می شدن. شب که می شد دوباره به قلعه می رفتن، مقداری خوراک و طعام و آب و نان و اینها می فرستاد به سمت لشکر روبرو که دشمن بودن و اومده بودن، به لشکر عزدالدوله. و انقدر این طعام و خوراکی که میفرستاد زیاد بود که همه لشکر دشمن، لشکر عزدالدوله رو کفایت میکرد. عزدالدوله قاصدی فرستاد به این ملک کرمان و گفتش که داداش حالت خوبه تو؟ با یه همچین تعبیری مثلا چی کار داری میکنی؟ چندیم با هم دیگه، روز میای میزنی ما رو میکشی، شب غذا به اینا میدی، آخه این چیه داستان؟ ملک کرمان گفتش که جنگ اظهار مردی و شجاعته و نان دادن و غذا دادن اظهار جوانمردی. درسته که این لشکر دشمن منن، ولی تو این ولایت غریبن و وقتی غریبن تو این ولایت مهمانن و جوانمردی نیست که مهمان رو بدون غذا نگه دارن، رسم منم اینه. عزدالدوله که این جواب رو گرفت گفت کسی که انقدر مروت داره و جوان مرده ما نباید باش بجنگی. بلا فاصله لشکرش رو از در قلعه برداشت و از اونجا دور شد و رفت که رفت و ملک کرمان بدین مروت و مردی خلاص یافت. نقل میکنند که یه روز شتر سواری در بیابان حرکت میکرد و به جایی رسید که کاروانیانی اونجا نزول کرده بودن و اتراق کرده بودن و آتیشی درست کرده بودن و رفته بودن. باد اون آتش مونده رو شعله ور کرده بود و توی هیزم‌ها گرفته بود و میسوخت و یه مار بزرگ وسط اون آتیش مونده بود و راه فرار نداشت. این آقای شتر سوار آدم رحمدلی بود، با خودش گفت اگه چه مار دشمنه ولی خب گرفتار شده و ما دستگیری بکنیم از آدم گرفتار، جوان مردیه. احتیاط رو کنار گذاشت و یه توبرهی سر یه چوبی گره زد و دراز کرد توی این آتیش تا مار رفت تو اون توبرهه، رفت تو اون کیسه، بعد از دل آتش آوردش بیرون. در توبره رو باز کرد، به مار گفتش که بفرمایی هر جا میخوای برو. مار گفتش که ببین اینجوری هم نیست، من تا یه زخمی بهت نزنم نمیرم، اگرچه تو نیکی کردی با من ولی عداوت و دشمنی من با آدمیان خلاصه برقراره، نمیتونیم دشمن رو دوست بگیریم، این از احتیاط به دوره، به هر حال من باید زخمی بهت بزنم، الانم انتخاب کن که اول خودتو نیش بزنم یا شطورتو. مرد گفت بابا حالا بیا و خوبی کن، مگه من در حق تو خوبی نکردم؟ نجاتت دادم، تو میخوای با بدی جبران بکنی؟ مار گفت به هر حال اینجوریه، حالا اگه میخوای در این بحثی که با هم دیگه داریم یه گواهی، یه عرض کنم که حکمی چیزی قرار بدیم که او بین ما حکم بکنه. گفت باش. نگاه کردن یه گاومیشی تو صحرا داره میچره، گفت بیبریم از اون بپرسیم. رفتن پیشش. مرد گفت ببین آقای گاومیش، مکافات و جبران نیکی بدیه؟ گفت بله، سلوک و رفتار آدمیان اینه که خوبی رو با بدی جبران میکنن. من اینها پیش یکی از آدمیان بودم، هر سال یه بچه می آوردم، یه گوساله می زاییدم، خلاصه سفره اینها رو پر روغن می کردم، هر چی داشتن از من بود، شیر و پنیر و خامه و نمی دونم روغن و گوشت و چه و چه. الان پیر شدم، دیگه زاد و ولد نمی تونم بکنم، منو نگه نداشتن. وقتی که به اینجا هم رسیدم، رفته قصاب آورده، منو فروخته به قصاب که منو بکشه، گوشت و پوست منو بفروشه. خب این همه ما هم خوبی کردیم، جواب ما اینه که ما رو بکشن. بله، جبران نیکی با بدی عادت آدمی زاده. مار گفت دیدی؟ دیدی؟ حالا دیگه انتخاب کن، تو رو بزنم یا شطور تو. مرد گفت آقا یک حکم و یک شاهد که فایده نداره که، بذار یه شاهد دیگه، یه حکم دیگه پیدا بکنی. مار نگاه کرد و بیاریم از این درخته بپرسیم. رفتم پیش درخت، مار گفت درخت بین ما حکم کن، مکافات نیکی بدیه. درخت گفت والا من از وقتی درختم همینو از آدمیزاد دیدم، همین که آدمیزاد به من میرسه، ساعتی در سایه من استراحت میکنه، یکی مثلا میگه که شاخه این درخت به درد تیر درست کردن میخوره، یکی دیگه میگه تخته چوب میشه برید که در باهاش درست کرد، اگرم تبر دستشون باشه میان از شاخه های من هر کدوم که بهتره میبرن، کلی آسیب به من میرسونن و هیچی به حق این نگاه نمی کنن که بابا آخه تو سایه من شماها دراز کشیدین و استراحت کردین. بله، جواب نیکی با بدی داده میشه توسط آدمیان. مار گفت ببین آقا، این دو تا شاهد، بیا ما زخممونو بزنیم بریم دنبال کارمون دیگه. مرد گفت ببین، تا سه نشه بازی نشه، یه نفر دیگه بگه اون وقت من حرف تو رو قبول دارم. دیدن یه روباهی داره از اونجا میگذره، گفتن از این بپرسیم. قبل از این که مرد سوال بکنه، روباه صداشو بلند کرد، تو نمیدونستی که جبران خوبی بدیه؟ به من بگو ببینم تو در حق مار چه خوبی کردی مگه؟ مرد گفت بابا این مار وسط آتیش گیر کرده بود، من نجاتش دادم. روباه گفت ببین آقا، تو آدم عاقلی هستی، آدم بالغی هستی، چرا دروغ میگی؟ چرا یه چیزی میگی که نمیشه؟ مرد گفت آقا راست میگم. روباه گفت تو این آتیش بیرون آوردی؟ گفت بله. گفت چه جوری بیرون آوردی؟ اصلا من باورم نمیشه. مرد گفت آقا من توبره ای داشتم، کیسه ای داشتم، بستم سر این چوب دستیم، چوبو دراز کردم تو آتیش، مار رفت تو این توبره و کیسه، چوبو از آتیش کشیدم بیرون، در توبره رو وا کردم، اومد بیرون، نجات پیدا کرد دیگه. روباه گفت برو آقا، ما خودمون زغال فروشیم. تو یه کیسه و توبره ای به این کوچیکی، ماری به این گندگی و عظمت چجوری جا میشه اون تو؟ اگه راست میگی به من نشون بده چیکار کردی، سر این کیسه و توبره رو باز کن، مار بره اون تو، من ببینم اصلا جا میشه یا نه، اون وقت من میفهمم کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه، میتونم اون وقت حکم بدم. مرد گفت عجب گیری کردیم، بیا آقا اینم سر توبره. سر توبره و کیسه رو باز کرد، مارم برای این که مغرور شده بود که باید یه حقی خلاصه بهش نسبت داده بشه، گفت آقا این روباه راست میگه، بذار ما، مگه نمیگی یه شاهد دیگه باید باشه تا سه نشه بازی نشه، بذار حرف اینو ما گوش کنیم. مار رفت تو توبره، روباه به مرد گفتش که وقتی دشمن رو در بند دیدی اصلا فرصت بهش نده که اگه خلاص بشه اون وقت تو گرفتار میشی. مرد دید اه عجب حرفی زد روبا، سر توبره رو محکم گره زد و انقدر به زمین و سنگ کوبید تا مار کشته شد. و فایده این حکایت آن است که هر عاقلی که طریق حزم سپرد، حزم با هی جیمی و زی زنبوری به اصطلاح معنی احتیاط، باید که بر دشمن اعتماد نکند و خصم خود را خار ندارد، چون بدخواه را در دست بلا بیند، پای بر سر او نهد تا زندگانی به خرمی و شادی بعد از خصم به سر رود. چنان که گفتند چو دیدی خصم را افتاده در آب، مگیرش دست و برنه پای بر فرق، همانا غرق فرعون آن زمان بود که موسی رسته گشت از آفت غرق. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون، انشاءالله که مقبول طبعتون افتاده باشه. خدا نگهدار.
2 اینجا تهران است، جام جم رادیو سبا. سلام به شما همراه.